28.6.95 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ادله وجوب امامت بود. ما چه امامی میخواهیم؟ دلیل اولشو گفتیم. دلیل اول عبارت شد از رهبری جامعه اسلام. جامعه اسلامی بدون پیشوا نمیشه. قطعاً باید یه پیشوایی داشته باشد. در زمان پیغمبر این پیشوا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. بعد از پیغمبرم ما احتیاج داریم به یک پیشوا و خود پیامبر اون پیشوا تعیین کردن به دستور خدا که امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین علیه السلام باشد. خب این دلیل اول. دلیل دوم قانون هدایت عمومی است. ببینید ما در نظام آفرینش و نظام هستی یه سری قوانین داریم. این قوانینی که در نظام آفرینش و هستی وجود دارند، کی این قوانین رو جعل کرده؟ خود ذات اقدس اله. این قوانین رو در نظام آفرینش قرار داده و هیچ حرکتی خارج از این قوانینی که در نظام آفرینش خدا حاکم کرده است، حرکتی خارج از این قوانین واقع نمیشه. به این قانون ها قرآن میگه سنن الهی، سنت های الهی. مثلا یکی از قوانینی که بر تمام هستی خداوند حاکم کرده از قانون علیت. قانون علیت یعنی شیء تا علتش موجود نشود اون شیء در خارج واقع نمیشه، و اگر علتش موجود شد اون شیء در عالم خارج تحقق پیدا میکنه و مستحیل است علت به وجود بیاد و معلول تحقق پیدا نکنه. همان گونه ای که تحقق معلول بدون وجود علت تامش استحاله دارد. پنجو فرمانده اینا قوانین است که در عالم هستی حاکم. یکی از این قوانین قانون است تحت عنوان هدایت عمومی. هدایت عمومی یعنی چی؟ یعنی خداوند تمام موجودات رو به سمت کمال خودشون هدایت میکنه. توجه کردی؟ هر موجودی میره به سمت کمال وجودی خودش. به این میگن قانون هدایت عمومی. یعنی یه دانه گندم کمال وجودش اینه که بشه یک خوشه گندم، یه هسته خورما کمال وجودش اینه بشه یه نخل خورما، یه نطفه یک موجود کمال وجودش این است که بشه یه موجود کامل از اون جنس. خیلی خوب، تمام وجودات را خدا هدایت می کند به سمت کمال وجودی اینها. این قانون هدایت عمومی دو قسم. یک قانون هدایت عمومی تکوینی است و یک قانون هدایت عمومی تشریعی. قانون هدایت عمومی تکوینی این مال همه موجودات. یه بچه لاک‌پشت هدایت می‌شود به سمت اینکه یک لاک‌پشت کامل بشه. یه بچه ببر میرد به سمت این که یه ببر کامل بشه، یه بچه انسان هم همینجور به سمت این حرکت میکند که یک انسان کامل بشه. این در عالم تکوین خیلی واضحه، یعنی در عالم تکوین خداوند به گونه ای برنامه ریخته است که استعدادها و نیروهای بالقوه موجودات ظاهر بشه و این استعدادها از قوه به فعلیت در بیاد. این قانون هدایت تکوینه. و اما در عالم تشریع، در عالم تشریع ما یه موجوداتی داریم که هدایت تکوینی به تنهایی برای اونا کفایت نمی‌کنه. یعنی یه بچه ببر وقتی یه ببر کامل میشه او به کمال خودش رسیده، بچه لاک‌پشت هم یه لاک‌پشت کامل میشه، هسته خرما میشه یه درخت نخل، این دیگه تکاملش از این بیشتر نیست. اما در انسان ها یه بچه انسان شب یه مرد یا شب یه زن تمام میشه. این احتیاج دارد به یک کمال معنوی. با زن شدن و مرد شدن که جسمش به بلوغ برسد تمام نمیشد. او هنوز راههایی هست که باید بفهمد. احتیاج دارد برسد به کمال معنوی خودش. و لذا شما میبینید تو دنیای غرب، در اروپا و آمریکا الان با اینکه از حیث زندگی مادی پیشرفت هایی کردن ولی خودشون رو کامل حساب نمی کنن، دنبال یه گمشده می گردن. گمشدهشون ایمانه، اما نمی دونن به چی باید ایمان بیارن. توجه می کنن؟ ولی زار ایمانی که میارن بعضشون میرن دنبال عرفانهایی که ساختگیست، به خاطر اینکه طالب معنویت هم و این معنویت رو تو عرفان‌های ساختگی میخوان پیدا کنن، در حالی که معنویت رو باید از دین خدا و شریعت خدا گرفت. بنابراین بشر با یه زن و مرد شدن کارش تمام نمیشه. بشر در این که برسد به کمال موجود خودش باید یه هدایت تشریعی داشته باشد، یعنی باید شریعتی باشد، قانونگذاری باشد، قوانینی برای او جعل کند و او را به توسط این قوانینی که جعل کرده به راه کمال هدایت کند. خیلی خوب، به این میگیم هدایت تشریعی. خب هدایت تشریعی همون بود که ما این بحث را اول بحث اصول عقاید 5 سال پیش که طرح کردیم این عنوان را طرح کرد، تو بحث نبوت هم طرح کردیم، حالا تو بحث امامت هم داریم طرح میکنیم. یعنی بشر برای کمال خودش احتیاج به یه قانونگذاری و یه هدایت تشریعی و به یه شریعت دارد که این شریعت رو باید کسی برای او بیارد از طرف خدا، خدایی که او را آفریده است راه کمال او را هم می شناسد و راه کمال رو باید در اختیار او بگذارد. و در بحث نبوت گفتیم که این راه کمال که شریعت آسمانی است توسط پیامبران خدا در اختیار خلق خدا قرار میگیرد. تا اینجا درست شد؟ خب حالا هدایت تشریعی باید استمرار داشته باشه. پیامبر شریعت رو بیاره و به مردم شریعت رو ابلاغ کنه، این کفایت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عمر پیغمبر محدوده. پیامبر بعد 23 سال از بعثت از بین مردم می رود. هدایت تشریعی با رفتن پیامبر تمام نمی شد. هدایت تشریعی بعد از پیامبر هم باید وجود داشته باشد. یعنی یک کسی باید باشد که شریعت پیامبر رو حفظ کنه، از دست تحریف تحریفگران، تبدیل تبدیلگران، زیاده کردن اونایی که میخوان شریعت رو اضافه کنن، کم کردن اونایی که میخوان کمش کنن، باید یک کسی باشد حفظ شریعت را به اضافه تفسیر شریعت را. شریعت احتیاج به تفسیر پیدا می‌کند. شما نگاه کنید تو همه قانون اساسی که یه قانونی است که یه عده نشستن با یه بلند و کوتاه شدن تصویب کردن، الان در قانون اساسی شما مفسر وجود داره. میگن اگر در مورد یک اصل قانون اساسی نزاعی و اختلافی حاصل بشود، مرجع تفسیر قانون اساسی کیه؟
شورای
نگهبان. یعنی مرجع تفسیر میگذارد، هرچه شورای نگهبان گفت حرف اوست. خیلی خوب، اون وقت شما در شریعت قانون اساسی دارید. قانون اساسی شریعت و هدایت تشریعی قرآن کریم. خب قرآن کریم رو چه کسی معنا کنه؟ خوارج معنا کنه؟ معتزله و اشاعره معنا کنه؟ مادیون قرآن رو معنا کنه؟ قرآن خود امیر علیه السلام فرمودن به ابن عباس وقتی داشت میرفت به سمت خوارج که با خوارج مجادله نکن بر اساس قرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه. قرآن وجه‌های مختلفی داره. یعنی قرآن رو به هر طرفی میشه معنا کرد، میشه برد. خب چه کسی قرآن رو معنا کنه؟ مرجع تفسیر قرآن چه کسی باید باشه؟ بگم امام. امام باید باشد. امام چه سمتی رو بر عهده دارد؟ همون سمتی که پیغمبر بر عهده داشت. الا این که پیغمبر شریعت رو از ذات ربوبی میگیره در اختیار مردم میگذاره، امام شریعت رو از پیغمبر میگیره و مراقبت میکنه که کم نشه، زیاد نشه، تحریف و تبدیل نشه. تفسیر شریعت بر عهده امامه. توجه میکنید؟ امام وظیفه نگهداری شریعت و تفسیر و تبدیل شریعت رو بر عهده دارد. اگر امام نباشد هدایت تشریعی نقض میشه، هدایت تشریعی از بین میره. امام وظیفه حفظ شریعت و تفسیر شریعت رو بر عهده دارد. خیلی خوب، پس شریعت رو حفظ میکنه، تفسیر میکنه شریعت رو. با این حفظ شریعت و تفسیر شریعت هدایت تکوینی توسط امام ادامه پیدا میکنه و این هدایت تکوینی باید تا روز قیامت باشه. هدایت تکوینی نمیشه از بین بره. هدایت تشریعی، هدایت تشریعی باید تا روز قیامت باشه و نمیشه از بین بره. همون جور که هدایت تکوینی وجود داره، همون جور که هدایت تکوینی در نسج این عالم آفرینش قرار داده شده، این هدایت تشریعی هم قرار داده شده و این هدایت تشریعی هم قسمی از هدایت عمومی است و این هدایت عمومی باید حفظ بشه و بشریت باید به مرحله کمال خودش با وجود شریعت و هدایت تشریعی به مرحله کمال وجودی خودش برسه. پس اینم دلیل دوم. پس ما امام میخواهیم به خاطر این هدایت تشریعی و به خاطر قانون هدایت عمومی که خدمت شما عرض کرد. دلیل سوم، دلیل سوم هدایت به امره. در قرآن کریم دو تا آیه داریم هدایت به امر را از وظایف امام می‌داند. یکی سوره انبیاء آیه 73 می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانو لنا آبدین. ما اینا را چی قرار دادیم؟ امام قرار دادیم تا اینایی که امامن چه بکنن؟ هدایت بکنن به امر ما، هدایت به امر ما. و به این ائمه وصیت کردیم فعل خیر، کار نیکو بکنن، نماز بخونن، زکات بدن و کانو لنا عابدین و بنده ما باشن، بنده مای خدا. درست شد؟ خب اینجا نگاه کنید و جعلناهم، قرار دادیم ایشان را ائمتن، اینا را امام قرار دادیم. کار امام چیست؟ یهدون به امرنا. امام هدایت به امر، وظیفه امام هدایت به امر. یک آیه دیگه هم داریم سوره سجده آیه 23 و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. ببینید این تیکه عین آیه قبل، اونجا و جعلنا هم، اینجا و جعلنا من هم، و از ایشان قرار دادیم پیشوایانی، امامانی، که این امامان یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنن. لما صبر و کانوا به آیاتنا یوقنون، چون اینا صبر پیشه کردند و به آیات ما هم چه داشتن؟ یقین داشتن. خب از اینجا معلوم میشه امام باید یقین داشته باشه به آیات الهی، به فرمایشات خدا یقین. امامی که شک دارد امام نیست. نکته دوم این که امام باید صبر کند. لما صبر، امامت کار آسانی نیست، مشقت های سختی داره، مصیبت هایی داره. خب لما صبر، امیرالمومنین فرمود 25 سال چه بودن؟ 25 سال کل بگید آقای شریف مثل این که استخوانی در گلو و چی به برمید؟ فی العین قضا و فی الحلق شجا. 25 سال خار در چشم، چشمت نتونی حرکت می، و فی الحلق شجا، خاری در گلو. خب این صبر میخواد دیگه، باید صبر کنه. و امیر 25 سال صبر کرد و صبرهای دیگری هم دارد، صبر در مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها و رنج و اندوه زهرا که دیگه حالا اونا رو بیزد. خب پس امامت صبر میخواد، اما کار امام چیست؟ این دوتا آیه میگه کار امام یهدون به امرنا، هدایت به امر. میخوام ببینیم این هدایت به امر چیه؟ ببینید خدا یه هدایت عام دارد. هدایت عام همون قانون هدایت عمومی است. بعد از اون هدایت عام هدایت خاص دارد. یعنی اونایی که از اون هدایت عام پیروی کردن، خدا اون افراد را هدایت خاصشون میکنه. میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. متقی کیه؟ متقی اون کسیست که اون هدایت عمومی رو پذیرفت، شریعت رو پذیرفت، ملتزم به شریعت شد، واجباتش رو انجام داد، محرماتش رو ترک کرد، شد متقی. میگه حالا که متقی شدی، تازه من یه هدایت نو بهت میکنم. قرآن مال تو، هدن للمتقی. قرآن رو هدایت قرار میده برای اونایی که قدم اول رو برداشت، از شریعت متأثر شدن، شریعت رو به گوش جان خریدن، به قوانین شریعت پایبند شدن، شدن متقی. حالا که شدن متقی، میگه حالا یه هدایت دیگه بدیدن. این هدایت خواسته. هدایت خواس چیست؟ هدن للمتقی. قرآن رو قرار میدن هدایت برای خواس. قرآن خودش دیگه یه دریایی از معارف. خیلی خوب. تازه یه هدایت چه داریم؟ یه هدایت خاص و خاص داریم. حواستون هست؟ مثلا یه جا میگن به همه اینایی که تو این کلاس شرکت میکنن ما یه بستنی میدیم. اونایی که تو امتحان نمره 18 به بالا گرفتن یکی یه جایزه دیگه هم بهشون میدیم. اونی که از همه بالاتر نمره گرفته اون یه جایزه ویژه دارن. حالا هدایت هم همینجور، یه هدایت عام شریعت، یه هدایت خاص قرآن مال متقین، یه هدایت خاص و خاص. یعنی اینا دیگه از متقین هم جلوتر. اینا رو کسانی هستن که خدا میخواد اینا رو به مطلوب و به مقصود برسانه. چی میخوام بگم؟ هدایت به امر آقا مثال بزنم. یا یکی از شما آدرس میپرسه، میگه آقا میدون کنه از کجا برمیرم؟ شما میگی از در برو بیرون، برو دست راست میشه میدون کنه. یه وقت میخوای آقا بری میدون کنه، میگه برم، میگی دست بده من بیا دنبال من. خیلی خوب میبریش میدون کنه، میذاریش پاره. یه وقت نمیشه بهش بی دست بده من با هم بریم یا بیا دنبال من. آقا مرتضانش میگه سوار موتوری من بشو، در این میدون کنی که رسید میگه این میدون کنی برو با. هدایت به هم یعنی این، یعنی سوار موتورش میکنه میذاره بشه اونجایی که میخواد. هدایت به امر مثال زدم که مطلب واضح بشه. هدایت به امر یعنی ایثار به مطلوب.
حرقه
ها نمیگه بهش آقا از این بر برو تا برس، میگه دست داده من میذاردش همون جایی که میخواد. خب ایثار الی مطلوب، دستشو میگیره میذاردش در آخرین نقطه. این هدایت به امر. این مال همه نیست، حواست نه؟ اون هدایتی که مال همه از اون شریعت، هدایت عام، عمومی، همون که تو دلیل دوم گفتی، اون هدایت عام مال همه است. هدایت خاص مال متقین. این هدایت خاص دل خاص یه افراد خاصی ها چیکار کردن؟ یه کاری کردن دلشون جایی سوخته، خدا دوستشون میدارد به یه دلیلی، چون خدا بی دلیل که دوست ندارد، با کسی خیش و قومی ندارد. خدا میخواد اینا رو یک شبه برساند به مقصود. یک شبه این هدایت رو به امر این که به شما میگم یک شبه با واقعا یک شبه است، بلکه از یک شبه هم ممکنه کم کرد. مثالش هر هر صبح عاشورا تا ظهر عاشورا چقدر فاصله یه زمانی داره؟ از جهنم رفت تو بهش تاموش. این کار کیه؟
خدا.
که هر را هر یه دفعه از جهنم شدن هر میشد بهشتی در عرض چند ساعت. این کار هدایت به امر است. کی مأمور این کار است؟ امام. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. این امام است که مأمور به هدایت به امر است. زهیر بن قین، زهیر عثمانی با یک ملاقات با امام حسین خلاص شد. رنگ رخساره تغییر کرد، زهیر عثمانی شد زهیر حسینی. کی زهیر را عوض کرد؟ این وظیفه امام. یهدون به امرنا، البته یه لیاقت میخواد. امام حسین روز عاشورا تو صحرای کربلا صدای هل من ناصر هم زدن. هل من ناصر را دو نفر اجابت کرد. دو تا انصاری بودن تو سپاه عمر سعد، دو تا برادر بودن از اولاد انصار. تا امام حسین گفتن هم من ناصر ینصرونی، اینا تو سپاه عمر سعد به هم نگاه کرده گفتن پسر پیغمبر دارد میکرد، کسی نیست مرا یاری کند. آمدن در خدمت امام حسین گفتن آقا ما از شما دفاع میکنیم. دفاع کردن، جنگیدن، دوتا شو کشتشون، هر دو شهید کربلا. یه آن کی نارا از سپاه عمر سعد کشید بیرون کرد تو سپاه حسین از جهنم مسلم به بهشت مسلم؟ درسته؟ کی؟ حسین. چرا؟ کار امام حسین یهدون به امرنا. امام دست بعضی ها رو میگیرن اونا رو هدایت میکنن به مطلوبش، به مقصودش، میرسونه اونجایی که باید برسن. و این کار فقط کار امامه. اما این هدایت به امر زیر مجموعه هدایت قانون هدایت عمومی است، ولی مال همه نیست. اونی که هدایت عمومی است هدایت تشریعی است. بعد تو اون هدایت تشریعی اونایی که پایبند شده متقین شده هدایت خاص الخاص را، هدایت خاص را دارن. اونایی که هدایت خاص را به جان خریدند شاید لیاقت پیدا کنند برای این هدایت به امر. یعنی امام دستشون رو بگیرن برسونتشون به مطلوب. توجه کردید؟ وقتی شما رسیدید به مطلوب وقتی از بحر العلوم میبرسن مثلا یه قضیه را خیلی خواب نقله که جناب میرزای قومی از سید بحر العلوم پرسید قصه هایی از شما نقل میکنن که شما به محضر صاحب الاصل و زمان رسیده اید، آیا درست این قصه ها؟ بگه جناب میرزا من نمیتونم چیزی بگم کذب به من در رویه، اما چه بگویم که حضرت مرا به سینه خود چسبانده است. کسی که حضرت رو به سینه خودش بچسبانه فهم میکند یا فهم نمیکند؟ میگفتن حالا اینا به خاطر که این هدایت به امر روشن بشه عرض میکنند، میگفتن یه طلبه ای درسی حاضر میشد درس رو متوجه نمیشد، هرچه بله درس میخوند میدید نمیفهم. یه تأثیر پیدا کرد به امیر المومنین علیه السلام، آقا من دارم زحمت ها میکشم توی نجف توی گرما، نجف اون وقتم معروف بود ما اون بیر و چی و خبز و شعیر، آب چاه نون جو آب چاه بکشی بخور و اون گرما و اون غذایی ها خیلی خوب. خب توسل به امیر المومنین آقا من زحمت ها میکشم نمیفهمم، تا در عالم رویا خواب دید امیر علیه السلام یک قاشق یا سر انگشت مثلا زدن در یه ظرف عسل یا یه قاشق زدن تو ظرف عسل، گفتن اینو میذاره در عالم رویا این عسل رو از دست امیرالمومنین خورد، از فردا صبح سر درس که میرد ببینه درس رو داره اشکال میکنه، نمیفهمد، قبلا نمیفهمید، حالا میفهمه اشکال هم داره میکنه، درست شد؟ خب روز اول شروع کرد اشکال کردن، استاد جواب داد، روز دوم، روز سوم استاد بهش گفت فلانی اون کسی که یک قاشق از اون ظرف عسل علم بوده است به دهان تو گذاشته است، کاسه عسلش را هم به من داده، به تو یک قاشقش را داد به من کاسه رو دار، یخت ساکت باش تو من درستم بگم برم جلو، توجه میکنه؟ تمام اینا را اگر شما بگو قصه برا ما نگو آقای شریف هدایت به امر رو میخوام برات بگم، در خود خانواده ما یه شخصیتی داریم چون خودش نوشته است و تو کتاب میشه و کتابم چاپ شده همه هم اینو میدونن، پس غیبت محسوب نمیشه. مرحوم آیت الله آقای آقا نجفی عاشق منتر قبلشه که بلد دم دکون آقا مرتضا قبلش دروازه حسن آباد بغل امامزاده احمد، آقا نجفی در اول طلبگیش بدید بوده است، درس میخونده زحمتش هم میکشیده هیچی نمیفهمده خودش بود، برخلاف جد ما آقای عاشق مندوسین صاحب تفسیر، عاشق مندوسین ها دوتا برادر هست، عاشق مندوسین کوچیک است یعنی از او کوچیک داره، اولی آقا نجفیه که عاشق منطقی است، دوم عاشق مندوسین، جد ما خیلی تیز بوده است خیلی باهوش همه مطالب رو متوجه می شود، این برادر بزرگتر که عاشق منطقی و آن جبریست پیچ هرچی زحمت میکشیده فایده نداشت. میگه ما رفتیم از اصفهان نجف برای درس. نجف هم من شبا بیدار زحمت میکشم هیچ. او اخوی عاشق مندوسه میبینم او چقدر ترقی کرد من هیچ. منم زحمت میکشم اونم میکشم اما اون جلو میاد من جلو نمیام. میگه متوسل شدم به باب الحسین. کی؟ حبیب ابن مظاهر اسلم. گفتم حبیب تو باب حسینی، من به تو متوسل شدم، تو از امام حسین برای من کار برای حل کن. ما آمدیم نجف، پسر فلانی هستیم، هرچی درس به خودون فایده نداره. ما این وضعیت من برگردم اسمام چطور میشه؟ خیلی خوب. میگه متوسل شدم به حبیب، نه به حسین و به امیر المومنین. حبیب باب الحسین، حبیب ابن مظاهر. میگه به حبیب متوسل شدم و بعد این توسلم به حبیب همه چی برعکس شد. من که نمی فهمیدم خیلی سریع پیشرفت علمی کردم. کارش به جایی میرسد آقا نجفی در تهران. یه زمانی شاه ناصرالدین شاه سر قصه قتل بهایی ها احضارش میکند به تهران و مدتی در تهران همینجور نگرش میدارد. تهران شروع به درس میکند، خیلی درسش تو تهران شروع میشد. یه عده‌ای میگن نه این درسش خبری نیست و این جمعیت بی خودی میرن. یه کسی که آقای آصف محمد عصاره درس رو خیلی اشکال میکرد است به آقا نجفی تو درس. آقا نجفی یک روز بهش میگه سید اینقدر اشکال نکن، من تمام کتب اربعه را از حفظم. کتب اربعه را از حفظم، فردا کتاب بیار باز کن امتحان. خیلی نرفته از سال میگه ما دیگه هیچی نبافیم. خیلی ادعا شد من کتب اربعه رو حفظم، کافی فقط 16,000 حدیث، کافی تحذیب استبصار فقیه. ببین چقدر حدیث میشه. گفت کتب اربعه رو حفظم سندن و متنن. قبول نداری فردا کتاب بیار امتحان کن. امتحان کن دیگه. میگه از سال من دیگه چی نگفتم، فردا شد کتاب رو با خودم آوردم. خودش گفت امتحان کن، علنی میخواد رو منبر امتحانش کنم. میگه کتاب رو آوردم گذاشته. آقا نجفی درسشو گفت، درسشو که گفت تموم شد، منم دیگه این چیز کار کرد. درس که تموم شد گفت آقای عصار قرار است امتحان کنند. من همینجور که رو نمیبرم آقای عصار کتاب باز کن جمله اول بخوان تا آخر صفحه برم. میگه یه کتاب و دو کتابه، کافیش چاپ جدید 16 جلده، تهذیب 10 جلد شد چند تا؟ 26 تا. 4 جلد فقیه 30 تا، 4 جلدم استبصار 34 جلد، 34 جلد کتاب. گفت واکن بخون. و من وا کردم اول یکی از کتاب ها خط اول رو خوندم، شروع کرد بعد بقیه چه خوندم تا آخر صفحه. این حالا شانسی بود. یه جا دیگه خط اول خوندم، بقیه رو خوند سندن و متنم، کتاب دیگه شروع کرد بخوندم. بعد که اینا رو خوند و وقتی قصه رو کنم گفت اینا رو که من برای شما میگم حفظم، اما علت حفظ من توسلم بوده از به حبیب ابن مظاهر باب و ناصر. این عنایت خدا به من است. تعجب کرده؟ میگفت این رو منبر گفت، از منبر آمد پایین. دیگه از اون به بعد ما همه بله متوجه این مطلب شد. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه این هدایت به امر. برای بعضی ها خدا اونا رو به اون مقصودی که دارن میرسانن، یک شبه هم میرسن. یعنی داستان آقا نجفی یک شبه است و امثال اینا و هود و زهیر ابن غین و هزاران مثال دیگه دارن. توجه میکنیم و این هدایت به امر وظیفه کیست؟ قرآن میگه وظیفه امام است. و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا. اون آیه دیگه و جعلنا منهم ائمتاً یهدون به امرنا. ما این هدایت به امر که هدایت خاص و خاص است و خدا به کسانی که بخواهد این هدایت را ارمغان و سوقات میدهد، تعجب کن. و این هدایت وظیفه امامه. امام از طرف خدا اینها را به مطلوبشون که کمالشون هست به طور ویژه، یعنی به یک راه معمولی نیست، راه غیر معمول، غیر متعارف، به نحو غیر متعارف اینا را به کمال مقصودشون میرسانند. این دوتا دلیل انشاءالله دلیل چهارم یک شنبه آینده، چهار شنبه رو تعطیلیم انشاءالله، یک شنبه آینده خدمت شما هستیم. ساعت اون عوض میشه، همون ساعت 11 بازم میشه فعلا ساعت 11. آقای صادق یه بستنی و کیک ورده ورد رو بگی جلو آقا رو نماز نمیرست. ده و نیم خوبه؟ ده و نیم انشاءالله خدمت شما هست. ده و نیم اون هدایت خاصش. آقایون یک کتابم هست.